بحث سوم، قسمت اول. احکام قرآن منطبق بر حق و جاودانی است و تفسیر آیه و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. ششمین آیه از سوره نمل، 27 سوره از قرآن کریم. و حقا و حقیقتا تو آیات قرآن را از جانب خداوند حکیم و علیم القا می کنی. حضرت آیت الله علامه طباطبایی قدس الله نفسه در تفسیر فرمودند قرآن اسم است برای کتاب الهی به اعتبار آن که خوانده می شود و قرائت می گردد و معنای تلقیه مصدر تلقا با معنای تلقین نزدیک است و نکره آوردن حکیم و علیم برای تعظیم است و تصریح با آن که این قرآن از نزد خداوند متعال است برای آن که حجت برای رسالت باشد و نیز برای تأیید معارفی که گذشت و برای صحت داستانهای انبیا علیهم السلام که بعداً بیان می کند و اختصاص دادن نزول را از ناحیه این دو اسم گرامی یعنی حکیم و علیم برای آن است که بفهماند قرآن از منبع و سرچشمه حکمت فرود آمده است و بنابراین هیچ قدرت علمی و شکننده‌ای نمی‌تواند آن را نقض کند و بشکند و هیچ توانی نمی‌تواند آن را سست بنماید. قرآن منبع علم است، نه اخباری را که می‌دهد تکذیب می‌شود و نه حکم و قضایی را که می‌آورد مورد ایراد و تخطئه قرار می‌گیرد. المیزان جلد 15 صفحه 372. قرآن از ماده قرأ یقرأ قرآنا یعنی جمع کردن و ضم نمودن بعض از چیزی است با بعضی دیگر و چون در وقت خواندن انسان حروفات مختلفه را جمع می کند و با ضم بعضی به بعضی دیگر کلمه پیدا می شود و سپس کلام و عبارت پدید می آید، لحاظا به سخن گفتن و خواندن قرائت گویند. قرآن مصدر از این باب است و علم نهادند برای کتاب آسمانی مسلمانان که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و بدین جهت قرآن نامیده شده است که عقاید حقه واقعیه و احکام و مواعظ و قصص در آن جمع شده است. بعضی از علما رضوان الله علیهم گفتند علت تسمیه قرآن به قرآن آن است که در میان جمیع کتب آسمانی قرآن است که ثمره تمام آن کتب بلکه ثمره جمیع علوم حقه در آن جمع است و تفصیل هر چیزی را می توان در آن مشاهده نمود. همچنان که می فرماید لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. هر آینه تحقیقاً در بیان قصه ها و داستان های پیامبران و امتهایشان همچون یعقوب و یوسف و برادرانش که این سوره از آن بحث دارد عبرتی است برای اندیشمندان و متفکران. ما کان حدیثاً یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. این آیات قرآن گفتاری ساختگی نیست که مندرآوردی باشد و از روی افترا به خدا نسبت داده شود، بلکه قرآن تصدیق می کند آنچه را که در پیش روی آن است از کتب سماویه، تورات و انجیل و غیرهما، و در آن تفصیل و شرح هر چیزی است و هدایت و رحمت است برای گروهی که ایمان می آورند. و همچنین قرآن را تبیان و آشکار کننده و واضح و هویدا سازنده هر چیز شمرده است. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. و ای پیامبر، ما بر تو فرو فرستادیم کتاب آسمانی قرآن را که مبین و روشن کننده هر چیزی است و هدایت و رحمت و بشارت است برای مسلمانان. ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری جلد 13 صفحات 210 و 211 در شرح کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله: بوئستو به جوام الکلم، ما من الانبیاء نبیین الا اعطی من الآیات ما مثله آمن علیه البشر و انما کان الذی اوتیتو وحیا اوهاه الله الی فرجو انی اکثرهم تابعا یوم القیامه. من به جوامع کلم، کلماتی که جامع تمام خیرات است، مبعوث گردیدم. هیچ کدام از پیامبران نیستند مگر آن که مانند آیات قرآن بانها داده شده است تا بشر بر آن ایمان بیاورند. و همانا آن چیزی که به من داده شده وحی است که خداوند به سوی من وحی کرده و فرو فرستاده است. بنابراین امید دارم که در روز قیامت در بین انبیا دارای بیشترین پیرو باشم. گوید: و معنای حصر در قول رسول خدا انما کان الذی اوتیته آن است که قرآن اعظم معجزات و ثمر بخشترین و با دوامترین آنهاست، چون مشتمل بر دعوت و انتفاع از آن تا آخر روزگار و دارای حجت و برهان است و از آنجایی که چیزی نمیتواند در ارزش به او نزدیک شود تا چه رسد به آن که همتراز او گردد، غیر از او را چون با او بسنجیم هیچ و بی مقدار خواهد بود. و از آنجایی که بخاری این حدیث را به دنبال حدیث بوئستو به جوامع الکلم ذکر کرده است، استفاده می شود که ارجح نزد وی از مراد و منظور جوامع الکلم قرآن است و این استفاده لازمی نمی باشد، زیرا دخول قرآن در کلام رسول خدا بوئستو به جوامع الکلم جای شک و تردید نیست. محل گفتار و نزاع در این است که آیا غیر از قرآن از سایر اقسام کلامان حضرت داخل است یا نه. الی آخر. شاهد بر گفتار ما آیاتی است در قرآن که بر این معنا دلالت دارد، از قبیل لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. ای پیغمبر، زبانت را برای خواندن آیات قرآن به حرکت در میاور تا برای رسیدن آنها به مردم عجله کنی و شتاب زده باشی. ما بر عهده خود گرفته ایم که قرآن را جمع کنیم و به صورت مجموعی قابل قرائت درآوریم. پس هنگامی که آن را گرد آوردیم و بر تو قرائت نمودیم، در آن وقت از آن چه قرائت شده است پیروی کن و به دنبال آیات قرائت شده باش. و پس از آن ما بر عهده خود گرفته ایم که آن را واضح و مبین ساخته و بدون ابهام و گرفتگی درآوریم. شیخ محمود ابو رگه در کتاب ازواء علی السنة المحمدیه طبع سوم صفحه 246 آورده است که عادت پیامبر چنین بود که هر وقت از قرآن بر او چیزی نازل می شد، به کاتبان وحی خود امر کرده بود که به مجرد آن که بر زبانش جاری شود در کتابت آن مسارعت نمایند و همانطور که وحی شده است بدون کمی جا افتادگی بنویسند و و به قدری آن حضرت بر این امر حریص بود که به مجرد وحی بدون اندک فاصله ای زبان خود را به آن آیات نازله حرکت می داد. بخاری و غیره از ابن عباس در تفسیر قوله تعالی لا تحرک بهی لسانک لتعجل به گوید رسول خدا در ادای آنچه را که از قرآن فرود می آمد با شدت و فوریت زبان و دولب خود را حرکت می داد از ترس آنکه مبادا کلمه‌ای ساقط شود و می خواست آن را حفظ کند. خداوند نازل فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. خداوند میگوید بر عهده ماست که آن را در سینه تو جمع نماییم و سپس بخوانیم. پس چون آن را فرو فرستادیم و خواندیم آنگاه از آن خواندن پیروی کن. انتها. و از قبیل قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا. و این قرآن را ما جز جز و تکه تکه جدای از هم نموده و به سوی تو فرستادیم تا آن را برای مردم به تدریج بخوانی و با صبر و حوصله و درنگ آن را تعلیمشان بنمایی و ما به تدریج از مقام عالی و شامخی آن را نزول دادیم. و قریب به همین مفاد است آیه 114 از سوره طه فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه و قل رب زدنی علما. پس بلند مرتبه است خداوند آنکه پادشاه و صاحب اختیار است به حق و ای پیغمبر در بیان کردن آیات قرآن پیش از آن که وحیش به پایان برسد شتاب مکن و بگو بار پروردگار من علم مرا زیاد گردان. ابو ریه در تعلیقه صفحات 246 و 247 از طبع سوم کتاب الازواء گوید میان نزول اول قرآن و آخرش 20 سال یا 23 سال و یا 25 سال فاصله بود و این مبتنی بر اختلاف مدت اقامت آن حضرت است در مکه بعد از بعثت، چون بعضی گفتند 10 سال و بعضی 13 سال و بعضی 15 سال. اما در مدت اقامت آن حضرت در مدینه اختلافی نیست که 10 سال بوده است و نزول قرآن بر حسب حاجت بوده است. 5 آیه و 10 آیه و بیشتر و کمتر نازل شده است. ولیکن در روایت صحیحه آمده است که کلمه غیر و اول الضرر که بعضی از آیه است به طور جداگانه نازل شده است. کتاب تبیان جزائری صفحه 29. فرقان نیز از اسامی قرآن است، از ماده فرق یفرق و فرقن و فرقانن، یعنی بین اجزای آن جدایی انداخت و لحاظا در آیه اخیر و قرآنن فرقناه دانستیم که معنایش آن است که قرآن را جز جز تفصیل داده و آن را محکم و متقن ساختیم. و بنابر این فرقان که مصدر آن است به معنای فارق و جدا کننده بین حق و باطل است و چون این کتاب مبین آسمانی کتاب فصل است نه هزل و کتاب حق است نه باطل، بنابر این جدا کننده و تمیز دهنده بین حق و باطل است. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. روزه واجب در شهر رمضان است، آن ماهی که در آن قرآن نازل شده است. قرآن کتاب هدایت و راهنمایی است برای مردم و دارای ادله واضحه و حجج و براهین ساطعه و دلائل متقنه است از رهبری و هدایت و کتاب جدا کننده بین حق و باطل و تمیز دهنده میان حقیقت و اوهام است. فرقان در قرآن مجید در 7 موضع آمده است و در همه جا به معنای قوه تشخیص حق از باطل و نور و بصیرتی است که برای مؤمنین در اثر تقوا حاصل می شود و قرآن که شامل جمیع معارف است، اعم از آنچه بر انبیای سالفه وحی می شده و برای پیامبر ما بیان شده است و اعم از آنچه بر خود رسول الله وحی شده است نیز فرقان است. با آنچه از روایات وارده از ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین استفاده می شود، آن است که قرآن به مجموع آیات الهی گفته می شود، خواه محکم باشد و خواه متشابه، و فرقان به خصوص آیات محکم اطلاق می گردد. در تفسیر نور الثقلین از اصول کافی از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن سنان یا غیر او از کسی که وی را ذکر کرده است روایت می کند که او گفت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القرآن والفرقان اهما شیئان او شیئ واحد؟ من از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم از قرآن و فرقان که آیا آنها دو چیز هستند یا چیز واحدی؟ فقال علیه السلام القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحکم الواجب العمل به. حضرت فرمود قرآن به تمام کتاب الهی گویند و فرقان به خصوص محکماتی که عمل بدانها واجب است. و همچنین در صحیفه سجادیه در دعای ختم قرآن عرض می کند اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک الذی انزلته نورا و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته. بار پروردگارا، حقا تو مرا بر ختم نمودن و به پایان رسانیدن کتاب خودت کمک نمودی، آن کتابی که چون آن را فرو فرستادی نور بود و آن را مهیمن و مسیطر و مسلط بر تمام کتابهایی که فرو فرستادی نمودی. و فضلت او علی کل حدیث قصصته و فرقانا فرقت بهی بین حلالک و حرامک و قرآنا اعربت بهی عن شرائع احکامک. و بر هر گفتاری که آن را بیان کردی برتریت و مزیت دادی و آن را فرقان قرار دادی تا بدین جهت بین حلالت و حرامت تمیز دهی و آن را قرآن قرار دادی تا بدین وسیله از احکام وارده در شریعتت پرده برداری. در بسیاری از آیات قرآن، قرآن را کتاب با عظمت و دارای مجد و حکمت و روشن و آشکارا توصیف می کند، همچون آیه قاف و القرآن المجید. قاف و سوگند به قرآن که دارای مجد و رفعت و کرامت و شرافت و جلالت است، و همچون آیه بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، بلکه آن قرآنی است دارای مجد و رفعت و شرف و جلالت که در لوح محفوظ خداوندی و علم ازلی و سرمدی وی نگه داشته شده است، و همچون آیه یاسین و القرآن الحکیم. یاسین و سوگند به قرآن که محکم است و قابل انفصال و وهن و سستی و بطلان نیست، و همچون آیه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، و حقا و تحقیقا آن قرآنی است بزرگ و بزرگوار و دارای اصالت که در کتابی محفوظ در سر حق پنهان است، و همچون آیه الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را، آن است آیات کتاب و قرآن آشکارا. و همچون آیه و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی، و این است کتابی که ما آن را نازل کردیم، کتاب مقرون به برکت است و گواهی دهنده بر آنچه در برابر آن است از حقایق و احکام وارده در کتب پیامبران پیشین. و همچون آیه و هازا کتاب انزلناه مبارکن فتبعوه، و این است کتابی که ما آن را نازل نمودیم، کتاب مقرون به برکت، بنابراین باید شما از آن پیروی کنید. و علاوه بر این آیات و نظائرها که دلالت بر اصالت و ثبات و حقانیت و عدم ورود بطلان و تزلزل در قرآن را دارند، آیات دیگری در این کتاب عزیز است که تنزیل قرآن را یا مستقیماً مستند به خدا می داند، مانند آیه الرحمن علم القرآن، خداوند متصف به صفت رحمانیت عامه قرآن را تعلیم نمود، و مانند آیه هام میم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، هام میم این آیات فرو فرستادن تدریجی کتاب است از ناحیه خداوند که او عزیز و حکیم است، و یا به واسطه وحی از جانب او به شمار می آورد، مانند آیه نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین، ما برای تو بهترین حکایات و سرگذشت ها را با وحیی که از این قرآن به سوی تو فرستاده ایم بیان می نماییم، و تحقیقا تو قبل از این شرح و بیان ما از غافلین به این سرگذشت بوده ای. و یا به واسطه وحی روح و روح الامین و روح القدس و جبرائیل می شمرد، مانند آیه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، و همچنین ما به سوی تو روح را که از امر ماست وحی نمودیم، و پیش از آن تو نمی توانستی بدانی که کتاب چه بود و ایمان چه بود، ولیکن ما آن روح را نوری قرار دادیم که به واسطه آن هر کدام از بندگان خود را که بخواهیم هدایت نماییم. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض علی الی الله تسیر الامور، و تو حقا به سوی صراط مستقیم رهبری میکنی. صراط مستقیم صراط الله است، آن خدایی که برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، آگاه باش که بازگشت امور به سوی خداوند است. روح موجودی است واحد و افضل و اشرف از جمیع ملائکه حتی جبرائیل، و آنچه از روایات استفاده می شود آن است که نزول جبرائیل و ارسال وحی او با کمک و معاونت و معیت روح می باشد، و از آیه تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم استفاده می گردد که ملائکه جمع است و روح واحد، و علاوه روح غیر از ملائکه است چون آن را قسیم آنها شمرده است، و به نفس ناطقی انسان روح گویند، به واسطه امکان ترقی و تکامل و بلوغ به مرتبه روح، وگرنه خود نفس روح نیست. نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین به لسان عربی مبین، قرآن را روح الامین بر قلب تو فرو فرستاد تا اینکه با زبان عربی واضح و آشکارا مردم را از شرک و کفر و فسق و هر گونه انحراف عقیدتی و اخلاقی برحذر داری. قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، بگو ای رسول ما، قرآن را روح القدس از جانب پروردگارت به حق نازل نمود تا آن کسانی را که ایمان آورده اند ثابت و استوار و پا بر جا بدارد. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله، بگو ای رسول ما، کیست که او دشمن جبرائیل بوده باشد؟ اوست که با اذن و اجازه خداوند قرآن را بر قلبت نازل کرد. و یا به واسطه اعوان و کمککاران جبرئیل وحی می شده است با آیات قرآن در الواحی و یا شبیه الواحی در دست فرشتگان وحی که سفیران حق بوده و ملائکه بزرگوار و دارای اخلاق نیکو هستند نازل می شده است. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره. نه این چنین نیست، بلکه آیات قرآن برای پند و اندرز و تذکر است. بنابراین هر کس بخواهد از آنها پند میگیرد و موعظه میپذیرد. آیات قرآن در صحیفه های بلند مرتبه و عالی مقام و پاک و پاکیزه شده از هر دست بردی غیر از انشاء حضرت حق که در دست های سفیران وحی الهی که فرشتگان حق هستند و دارای مرتبه‌ای رفیع و منزلتی عالی و اخلاقی خوش و شیمه‌ای پسندیده می باشند به سوی تو ای رسول ما فرستاده می شود. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام صفحات 42 و 43 می گوید و این وحی دارای انواعی است که برخی از آنها اختصاص به پیامبران ندارد بلکه اختصاص به انسان ندارد، زیرا که حیوانات با غرائز خود به وحی الهی عمل می کنند، همانطور که فرماید و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، و هر یک از خواطر نفس انسان و اشاره نفس به او به عمل خیر وحی است از خداوند، اما پیغمبران شأنشان از این بالاتر است و آن بدین طریق است که خداوند فرشته‌ای را مثل جبرائیل می‌فرستد تا رسالت او را به پیغمبرش با آیه قرآن و یا حدیث قدسی تحمل نموده به او برسانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خود چنین خبر می‌دهد که احیاناً وحی به او به صورت انسانی مانند دهیه کلبی می رسید و بعضی اوقات مانند صدای جرنگ زنگ می آمد و روزهای سرد شدید از آن حضرت عرق می ریخت. و سپس آن وحی جدا می شد و پیامبر آنچه را که به او گفته شده بود به خاطر داشت. و علی کل حال تعالیم قرآن از نزد محمد صلی الله علیه و آله نبود، فقط از جانب خدا به واسطه آن وحی بود. اسلوب قرآن خودش دلالت بر این حقیقت دارد، مثل قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و قل هو الله احد و انا انزلناه قرآنا عربیا و قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن و مانند اینها از اسالیب دیگری که دلالت دارند بر آن که پیغمبر به صورتی که ما آن را نمی‌دانیم متصل به ملأ اعلا می‌شد و علم را از خداوند باز به صورتی که ما نمی‌دانیم اخذ می‌نمود. از این آیات به دست می‌آید که در برخی از اوقات آیات قرآن مستقیماً از جانب خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی می شده است و در برخی از اوقات توسط روح که از فرشتگان عظیمتر است و در برخی توسط جبرائیل که عظیمترین ملک از ملائکه سماوی است و در برخی از اوقات توسط فرشتگان وحی که بسیار بوده اند و در تحت مأموریت جبرائیل می باشند وحی می شده است. اما از آنجایی که به صراحت آیه مبارکی قرآن که تکلم خداوند با هر بشری را منحصر در وحی و یا از پشت پرده و یا ارسال فرستاده و رسول می شمرد و در این سه قسم تهدید می نماید، می توان قطعا استفاده کرد که تمام این اقسام از نزول آیات توسط خداوند و روح و جبرائیل و فرشتگان دستیاران او همه از قبیل وحی نبوده است. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنهی ما یشاء انه علی حکیم و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا الی آخر الآیه. و از برای هیچ فردی از افراد بشر نیست که خداوند با او تکلم کند و سخن بگوید مگر از راه وحی و یا از پس پرده و حجاب و یا اینکه فرستاده ای را بفرستد و او با اذن خدا آنچه را که خدا بخواهد وحی کند و خداوند حقا و تحقیقا بلند مرتبه و رفیع المنزله و دارای حکمت و استواری و اتقان است. این آیه با صراحت تمام میگوید وحی خداوند غیر از نزول جبرئیل و فرستادن پیام است، زیرا او یرسل رسولا را که شامل نزول جبرئیل و سفرت کرام برره و شامل نزول سایر دستیاران او می شود قسیم با الا وحین قرار داده است. بنابراین تکلم با بشر که از سه طریق بیرون نیست و مسلماً درباره رسول الله من وراء حجاب نبوده است، بنابراین یا باید وحی باشد و یا به توسط جبرئیل و ملائکه وی، و بنابراین حتماً تکلم خداوند به طریقه وحی غیر از تکلم وی به طریقه ارسال جبرئیل و فرشتگان خواهد بود. اما مطلب مهمی که مسئله را حل می کند و در این مسئله و در بسیاری از مسائل دیگر نظیر قبض روح مردم یک جا توسط خود خداوند و در جای دیگر توسط ملک الموت و در جای سوم توسط سایر فرشتگان موت و قبض روح و نظیر ارسال باران از آسمان و وزش باد توسط خداوند و توسط فرشتگان و توسط اسباب و علل طبیعی و نظیر شفای امراض توسط خداوند و توسط فرشتگان و توسط اسباب و علل طبیعی و علوم پزشکی و غیرها که بسیار است و میتوان از آن حل مسائل را پیدا کرد، این است که بگوییم طبق ادله فلسفیه در حکمت متعالیه و طبق شواهد ذوقیه و عرفانیه در مشاهدات سریه ملکوتیه و طبق صراحت آیات قرآن کریم و تواتر آثار و اخبار معصومین، خداوند عز و جل در ذات و در اسم و صفت و در فعل واحد است، یعنی در عالم وجود و در دائره وسیع جهان هستی هیچ ذاتی جز ذات اقدس وی نیست و هیچ اسم و صفتی غیر از اسما و صفات او نیست و غیر از فعل او فعل دیگری وجود ندارد. بنابراین آنچه از ذواتی که در بدء نظر به طور استقلال به نظر می رسند همان ذات اوست، بانچه از اسما و صفاتی که به نظر می آید همچون عالم و علم و قادر و قدرت و حی و حیات همان اسما و صفات اوست. بانچه از افعال که مشاهده می شود به طور اطلاق و بدون استثناء همان فعل اوست. غایت الامر نفس ذات و یا اسم و صفت و یا فعل او که بخواهد در عالم کثرت ظهور پیدا کند، باید از شبکه ها و آینه هایی که به واسطه نفس تجلی و ظهور حضرت او پدید آمده و عنوان آینه بودن و مرآتیت را به خود گرفته است عبور کرده و در هر عبوری از تعین آن کثرتی به خود گرفته تا بالاخره در این عالم کثرات با این وسعت و فسحت این پدیده های فراوان و این کثرت های لا تعد و لا تحصا را به وجود آورده باشد. هر یک از فرشتگان مقرب اسم و صفتی از اسما و صفات کلیه او هستند که دارای تعین اسمی بوده و بدین جهت از یکدیگر متمایزند و هر کدام نوعی منحصر به فرد بوده و کثرت این عالم افراد متعدده در تحت آن انواع نمی باشد. نوعیت و جنسیتی که در تحتش افرادی باشند و از جنس و فصل ترکیب شده باشند، اختصاص به عالم طبع و ماده دارد و در انواع مجرده از این مقوله خبری نیست. آن فرشتگان اولین محل ظهور و تجلی او می باشند و سپس به فرشتگان پایین تر و از آنها به پایین تر تا برسد به این عالم نور احدیت حضرت حق به واسطه تجلی و ظهور و بالاخره عبور از این آینه ها و شبکه ها این کسرات را در جهان هستی مرئی و مشاهد ما گردانیده است. جبرائیل ملک مقرب خدا و اعظم از جمیع ملائکه است که علم حضرت حق در او تجلی می کند و از او در طریقه وحی به فرشتگان پایین تر و کوچکتر که تعدادشان بسیار است تجلی و ظهور می کند و از آنها به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظهور و تجلی می نمایند. جبرائیل و این فرشتگان ابداً از خود هستی و بودی ندارند، استقلال و عزتی ندارند، آنچه هست هستی و بود خداوند است و استقلال و عزت حضرت اقدسش جل و تعالی می باشد. همیشه و پیوسته وحیی که به رسول اکرم می شود از خداوند به توسط جبرائیل به توسط سفرت کرام برره می باشد و همش وحی خداست، چون در عالم وجود غیر از خدا چیزی نیست. منتها اینکه گاهی آن حضرت چنان غرق انوار ذات احدیت بود که ابداً جبرائیل را با آن سعه و وجود ملکوتی نمی‌دید تا چه رسد به سفرت کرام برره. و در این مواقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدهوش و بیهوش بر روی زمین می‌افتادند و مثل آدم مقضی علیه، یعنی متوفا به شکل مرده بدون حس و حرکت بودند. رنگ چهره آن حضرت تغییر می کرد، زرد و سفید می شد. بدن آن حضرت سنگین می شد. اگر بر روی استر و یا ناقه‌ای بودند، آنها سنگین می شدند و می خواست شکم آنها به زمین برسد. سوره مائده آخرین سوره است که بر رسول الله نازل شده است. در حجة الوداع در هنگام مراجعت به مدینه در سفر بودند و چون این آیات فرود می آمد چنان حال پیغمبر تغییر می کرد و منقلب می شد و بدن مبارک ثقل و سنگینی پیدا می کرد که نزدیک بود شتر آن حضرت بر روی زمین بخوابد. و در این موارد تجلی خداست و وحی اوست بلا واسطه، یعنی عدم ادراک و مشاهده واسطه و آنچه در اخبار وارد است که پیامبر در وقت نزول وحی منقلب و متغیر می گشت از این قبیل است. و بعضی اوقات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جبرائیل را مشاهده می نمودند به صورت واقعی و حقیقی خود که وجود ملکوتی وی شرق و غرب عالم را پر کرده و ذره‌ای نیست که از آن خالی باشد. در این صورت پیامبر مشاهده او را می کردند و آن حال انقلاب و تغییر دیگر نبود. در اینجا وحی خداوندی مشهود آن حضرت بود که توسط جبرائیل صورت می پذیرد و کرام برره گرچه دستن در کار بودند ولی مشاهدان حضرت نبودند. اما خداوند از دریچه و آینه وجودی جبرائیل مشاهد بود. قسم سوم این بود که در حال وحی رسول خدا سفرت کرام برره، یعنی سفیران و فرشتگان عدیده وحی را نیز مشاهده می نمودند و در این صورت هم خدا بود و هم جبرائیل و هم آنها، یعنی خدا از دریچه جبرائیل و از آن گذشته از دریچه سفر مشهود رسول الله بود. در این قسم هر سه مشاهده می شدند به طور تجلی و ظهور در دیگری و در قسم دوم خداوند و جبرائیل مشاهده می شدند به طور تجلی و ظهور حضرت حق در جبرائیل و در قسم اول فقط خداوند مشاهده می شد و جبرائیل و کرام برره گرچه به طور عالیت و مرآتیت هم باشد، باز مشاهده نمی شدند. در روایت است که از حضرت صادق علیه السلام می پرسند، یبن رسول الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تاب مقاومت ملاقات و دیدار جبرائیل را نداشت و از آن جهت از خود بی خود می شد و غش می کرد؟ حضرت در پاسخ گفتند، این در حالی بود که خداوند متعال خودش بر رسولش تجلی می نمود و با او تکلم می کرد و رسولش بدون واسطه طرف خطاب خدا بود. و اما در غیر این صورت، جبرائیل مانند یک عبد مملوک و یک بنده و بردهی می استاد و اجازه می گرفت و حرفهایش را می زد. و هر وقت جبرائیل سخن می گفت این چنین بود، و اما آن که در موقع خطاب حال رسولش متغیر می گشت، حقیقتاً خود خداوند عزوجل بوده است. محی‌الدین عربی در کتاب خود به نام الدر المکنون و الجوهر المسون فی علم الحروف می گوید، القرآن یأتی یوم القیامت بکرن لا یعلم تأویله الا الله، و این مفاد بسیار عمیق است که در رجعت و معاد قرآن به سوی خدا به طوری قرآن مجرد و نورانی و بی‌حد است که جز ذات اقدس احدیت کسی را علم بر تأویل آن نیست. تمام این اقسام رؤیت و مشاهده قلبی آن حضرت بود که با سر و از باطن ذات خود با عالم ملکوت اتصال پیدا می نمود و کسی که در حضورش بود از باطن او خبری نداشت و چیزی در حضور و ظاهر مشهود نبود. آنچه در روایات وارد است که جبرئیل در هنگام نزول از رسول خدا اذن می گرفت و سلام می کرد، دلالت بر علو مقام و مرتبت رسول خدا دارد و در بعضی از ابحاث معادشناسی گذشت که مقام انسان از ملائکه افضل است. و از اینکه پروردگار تعلیم جمیع اسماء را به آدم نمود و سپس ملائکه را امر به سجده وی کرد، به خوبی میتوان افضلیت آدم را دریافت. وانچه برای رسول خدا در وقت نزول وحی مشهود بود، همه اسرار و علوم باطنیه و تجلیات ربانیه و کشف سبحاتی بود که دست سرشت و قدرت حضرت حق جل و عز در وجود آن حضرت به ودیعت نهاده بود. و این همه تجلیات و معجزات و کرامات و علوم غیبیه لا تعد ولا تحصا همش به اذن پروردگار ودود در او منتوی بود و خداوند به واسطه روح و یا جبرئیل و یا سفرت کرام برره بران حضرت ظاهر می نمود و متجلی می ساخت. سیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منازل و مراحل قرب حضرت حق و در معراج ربانی و تماشای آثار جمال و جلال سبحانی و احاطه بر امور باطنیه و کشف اسرار و رموز علومی که به دست احدی از بشر نرسیده بود، همه سیر در منازل و مراحل نفس و عبور از حجاب‌های نورانی بوده است که خداوند رب العزه رسولش را بدین خلعت مخلع نمود و قامت بلند و رسای وی را بر تشریف این لباس مناسب دید. وصول آن حضرت به درجه فنای مطلق و عبودیت محضه که همان مقام ولایت کلیه است، لازمش سیطره و احاطه بر جمیع ماسوا حتی فرشتگان مقرب و حمله عرش و جمیع روحانیان عالم ملکوت و جن و انس در عالم ملک و هیمنه و تسلط بر همه اصناف و انواع حیوانات و نباتات و جمادات می باشد. در این صورت اگر گفته شود جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل در تحت حکم و امر الهی و ملکوتی آن حضرت هستند، جای تعجب نیست. در آنجا نه تنها احاطه علمی بلکه احاطه ذاتی و وجودی است، تا چه رسد به مقام آمریت و مأموریت. حقیقت جبرائیل و سایر فرشتگان در واقع یک تجلی وجودی است که از خود آن حضرت بوده است، زیرا در آن مقام بین او و بین خداوند دوئیت و فاصله ای نبوده است، حلول و اتحاد میان دو چیز نبوده است، آنجا مقام عبودیت محض و فنا است.